بوش گفته که خیلی دیر شده برای عذرخواهی. مملکت ویران، مردم گرسنه، کشور تحریم شده، ایران بی‌آبرو شده، مغزها فراری، جوانان معتاد و غیره. مسعودم گفته کاش عذرخواهی در زمانی انجام می‌پذیرفت که جناب اردبیلی در همان زمام قدرت بود. یک کاربر دیگر فیسبوک گفته که برای جبران یک اشتباه در سطح کوچیک یک عمر لازمه، حالا برای جبران اشتباه در حد یک کشور بزرگ با مسئولین پر از اشتباه خدا می‌داند و تاریخ قضاوت خواهد کرد. روح الله گفته که خب اولین حرکت عملی بعد از عذرخواهی کنارگیری از قدرته، تازه بعد از این کنارگیری معلوم میشه که یک شوی سیاسی نبوده. و آرمان گفته عذرخواهی کافی نیست، البته از لحاظ اجتماعی وجهی بسیار خوبی داره، اما به اندازه، نه این باشه که با هر اشتباهی عذرخواهی کنه و دوباره روز از نو روزی از نو. سعید گفته که عذرخواهی خشک و خالی کافی نیست، باید در دادگاه عادلانه همه به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. و پریوش گفته که گیرم که آب رفته به جوی بازگردد، با آب روی رفته چه باید کرد؟
رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه از شما دعوت میکنم ابتدا سری بزنیم به خبرها، باز میگردیم با مجله جامعه، اما پیش از اون با همکارم حسن جعفری هم راه بشید که در استودیو خبر در کنار من نشسته، خبرها رو بروز کرده. حسن آماده ایم که خبرها رو بشنویم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. از آلمان شروع کنیم. آنگلا مرکل میگوید آلمان و روسیه در مورد جستجوی راه حل سیاسی برای بحران سوریه اتفاق نظر دارند. صدر اعظم آلمان این اظهارات را پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به آلمان سفر کرده است در کنفرانس خبری مشترکی ایراد کرد. خانم مرکل گفت ما توافق کردیم که هر یک از دو طرف تمام توان خود را به کار گیرد تا بحران سوریه به جنگی داخلی تبدیل نشود. آقای پوتین نیز به خبرنگاران گفت کسانی که میگویند روسیه در این مورد خاص از رژیم بشار اسد حمایت میکند در اشتباهند. ما سالهاست که روابط خوبی با سوریه داریم، اما در این بحران از هیچ یک از طرفین حمایت نمیکنیم. ادامه خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تایی نامهی به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد انتقال بخشی از بودجه سلامت به راه و شهرسازی را لغو کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده رقم بودجهی که توسط دولت از بخش سلامت به راه و شهرسازی منتقل شده بود 1150 میلیارد تومان بوده است. تلویزیون دولتی مصر فردا جلسه نهایی دادگاه حسنی مبارک را به صورت زنده پخش خواهد کرد. مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر همراه با دو فرزندش و نیز رئیس سابق سرویس‌های امنیتی این کشور به اتهام دستور کشتار مردم و فساد مالی در حال محاکمه است. رای دهندگان ایرلندی روز پنجشنبه به عضویت کشورشان در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از مقامات انتخاباتی ایرلند گزارش داده که حدود 60% از رای دهندگان به همه پرسی برگزار شده در این باره رأی مثبت دادند. میزان بیکاری در منطقه یورو در ماه آوریل تا سطح 11% جمعیت فعال در این منطقه افزایش یافت. رویترز به نقل از مرکز آمار اروپا اعلام کرده شمار بیکاران در منطقه یورو به 17 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است. امروز در جریان درگیری سربازان ناتو با سربهای محلی در شمال کوزوو 6 تن مجروح شدند. رویترز گزارش داده تیراندازی بین این طرفین هنگامی شروع شد که سربهای کوزوو تلاش کردند با ایجاد راهبندان یک جاده محلی را مسدود کنند. مرداد
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در مجله شامگاهی هستیم. برنامه هفتگی جامعه رو در پیش رو داریم. به مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه خواهید بود. من این مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبرم. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. در ساعت 19:34 و 40 ثانیه 15 ثانیه به وقت تهران هستیم. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این یک مجله جامعه دیگر هست از رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله. قرار هست با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران، نگاهی میکنیم به ستاره‌های جدید در کارنامه دانشجویان ایرانی، سری میزنیم به صفهای طولانی دریافت ویزا برای ایرانی‌هایی که میخوان به خارج از ایران سفر بکنن و از زنگ خطری تازه در مدارس براتون خواهیم گفت. اجازه بدید که خبرها رو با همکارم مهرداد قاسم‌فر مرور کنیم.
برخورد با پدیده‌ای که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان بدپوششی یاد می‌کند، این روزها هم شدت گرفته و هم تنها به حجاب زنان و مدل موی مردان محدود نمانده است. کراوات در این میان موضوعی است که اگرچه تازه نیست، اما از پس سالهای اول بعد از انقلاب دیگر چندان در مرکز توجه نبود. با این حال، گزارش از ایران هاکی است که به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی، فروش کراوات در مغازه‌ها دوباره با سختگیری روبرو شده و جمع‌آوری کراوات‌ها از مغازه‌ها هم آغاز شده است. هشدار وزارت بهداشت درباره زیرمیزی در بیمارستان‌ها. بیمارستان‌ها در ایران رتبه بندی می‌شوند و ستاره می‌گیرند. به گفته مدیر کل دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت، این بخشی از طرح اعتبار بخشی ملی خواهد بود و مهمترین مسائلی که با توجه به شرایط موجود می‌تواند رتبه بیمارستان‌ها را کاهش دهد، مشکلاتی مثل بی‌توجهی به حقوق بیماران، گرفتن زیرمیزی از بیماران و بیماردزدی است. سالانه 100 هزار میت بدون مجوز دفن می شوند. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی وعده داده تا 3 ماه آینده با اجرای طرح دادپزشک به نابسامانی دفن اموات پایان داده و مسئولیت صدور تمامی مجوزهای مرگ در سراسر کشور را بر عهده گیرد. جمع‌آوری تبلیغات کالاهای خارجی آغاز شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران میگوید بر اساس طرح تازه‌ای که شورای فرهنگی ارائه داده، دیوارها و پل‌های شهر با تخفیف 50% و حتی در بعضی موارد به صورت رایگان باید در اختیار تبلیغ کالاهای داخلی قرار گیرند.
و حالا میریم سری میزنیم به پرونده ستاره‌های دنباله‌دار روی دوش دانشجویان ایرانی. از آرش حسنیا میشنویم و بعد با هم این مجله رو ادامه میدیم.
ستاره هایی نه در آسمان، بلکه روی صفحه کاغذ و درست جایی از کارنامه دانشگاهیتان که سرنوشت شما را تغییر میدهد. خیلی وقت است که دانشجویان و فعالان دانشجویی ایرانی از این ستاره ها حرف میزنند، اما مسئولان وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هرگز وجود این ستاره ها را تایید نکردند. آنها میگویند دانشجوی ستاره داری که به خاطر ستاره هایش از ادامه تحصیل محروم شود نداریم. با این حال یک بار دیگر و این بار همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی، تعدادی از دانشجویان از ستاره دار شدن خود و محرومیتشان از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر خبر دادند. دانشجویانی که نه به خاطر نگرفتن نمره لازم یا نداشتن صلاحیت علمی، بلکه به خاطر عقاید مذهبی یا فعالیت‌های صنفی و سیاسی در دوران دانشجویی ستاره گرفتند. هفته گذشته ستاره‌دارهای دانشگاه‌های ایران بیشتر هم شدند. بابک مغازه‌ای، فعال مدنی و فرهنگی در همدان، یکی از آنها بود که ستاره‌دار و از ادامه تحصیل محروم شده است. به گزارش دانشجو نیوز، نقص در پرونده و عدم تایید صلاحیت عمومی توسط دستگاه‌های مربوطه دلیل محرومیت او از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد اعلام شده است. مهدی جمالوند، فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی از دانشگاه بوعلی سینای همدان، هم به همین شکل ستاره دار شده است. علاوه بر همدان، از دانشگاه اصفهان هم اخبار مشابهی میرسد. علاوه بر تعداد دیگری از دانشجویان کرد که روند ستاره دار شدنشان همچنان ادامه دارد، از دانشگاه مازندران هم رضا عرب، فعال دانشجویی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز مانده، و فؤاد شمس از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران دقیقاً به همین دلایل ستاره گرفته است. همزمان با آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84، روند ستاره دار شدن دانشجویان در ایران شدت گرفته که از خبرها پیداست هنوز هم ادامه دارد. وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره موج تازه محرومیت از تحصیل دانشجویان اظهار نظری نکرده است.
زنگ خطر به جای زنگ تفریح. مشاور وزیر بهداشت میگوید سن شروع مصرف سیگار در مدرسه ها به شدت کاهش پیدا کرده و این یک زنگ خطر است. 84% سیگاری های دنیا در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و اینطور که حسن آقاجانی گفته، در ایران چیزی که بیش از هر چیز دیگر باعث نگرانی است سن شروع مصرف سیگار در مدارس است. 3% نوجوانان 13 تا 15 ساله ایرانی سیگاری هستند و بیش از 40% نوجوانان هم در معرض استنشاق دود تحمیلی سیگار والدین خود. همه اینها در کنار آمار سالانه 36 هزار مرگ بر اثر مصرف دخانیات شاید این پرسش را رقم بزند که چرا در مدارس نظارت و مراقبت بیشتری بر مصرف سیگار میان دانش آموزان نمی شود. یا شاید بپرسیم آیا در کشورهای دیگر جهان هم نوجوانان دبیرستانی رو به سیگار می آورند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش.
مسئله سیگاری شدن جوانها خصوص در سن دبیرستانی پدیده شناخته شده است در همه جای دنیا. کشورهای مختلف کارهای زیادی را انجام میدن برای اینکه جوانها تو این سن به طرف سیگار کشیده نشن. اون چی که در ایران به نظر من میگذره اینه که ما به اندازه کافی کار آگاهی سازی یا کار بر روی جوانها را انجام نمیدیم و یا اگرم حتی انجام میدیم این اعتماد لازم بین جوانها و رسانه ها و یا دولت وجود نداره.
آگاهی بخشی و آگاهی بخشی مدام و مستمر همزمان با آغاز دوره نوجوانی اقدامی است که سعید پیوندی میگوید در کشورهای دیگر نتایج خوبی به دنبال داشته.
در نمونه‌های تجربه کشور اروپایی به خصوص اون چیزی که خیلی مهمه اینه که در سنین بعد از 12-13 سال که جوان‌ها به سن بلوغ نزدیک میشن و میل به سیگار کشیدن که در اونا میتونه پیدا بشه اقدامات خیلی زیادی انجام میدن برای اینکه مزار و مشکلاتی که سیگار میتونه ایجاد بکنه از نظر سلامتی و اون چیزی که بهداشت تن برمیگرده اونا را آگاه بکنم. خیلی از جوان ها این کارا اول خیلی بسازه سرگرمی بازی و شوخی شروع میکنن، هیچ کس جدی نمیخواد سیگاری بشه، ولی خیلی از اینه که این کار به طور غیر جدی شروع میکنن بعد میتونن سیگاری بشن. برای همین هم کار مهم آموزشی انجام میشه، چه در سطح کتاب های درسی، چه در سطح جلسات آموزی، چه در سطح نشون دادن عواقب سیگار کشیدن. و این دوره آگاهی سازی باید ادامه پیدا بکنه، یعنی 4-5 سال مداوم از 12-13 سالگی تا 17 سالگی برای اینکه تعداد بیشتری از جوان‌ها و به طور دائم در معرض این آموزش قرار بگیرند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید ایرانی‌ها هر سال 2000 میلیارد تومان فقط برای خرید دخانیات هزینه می‌کنند. جهان هر قطر هم که با پیشرفت تکنولوژی کوچکتر و در دسترس تر شده باشد، اما وقتی نوبت به ویزا گرفتن برای سفر به گوشه از آن می رسد و شما یک ایرانی هستید، همچنان بزرگ و دور از دست به نظر می رسد. ایرانی ها از مسائل اقتصادی و گرفتاری های دیگر که بگذریم با مشکل بزرگی به نام ویزا برای سفر به جهان بزرگ روبرو هستند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از لغو ویزای ورود به ایران و یا صدور ویزای فرودگاهی یا تسریع در صدور ویزای ایران برای مسافران 60 کشور دیگر جهان خبر داده است. طرحی که البته محمد رضا حیدری دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ میگوید بیشتر ویژگی تبلیغاتی دارد.
این بحث تبلیغی بوده، یعنی از زمان دولت آقای خاتمی این بحث رو کردن، صدور روادید فرودگاهی رو به نوعی امتحان کردن در مناطق آزاد تجاری مثل کیش، چابهار، قش، بوشهر، در مبادی ورودی ویزا صادر میکردن. اما همین شعار لغو روادید یا ویزا یک طرفه که ایران داره به نوعی با طرفهای کشورهای دیگه مطرح میکنه، این هم براش دستورالعملهایی رو میذارن که اون افرادی که در واقع مسئول اجرایی این ویزا هم هستن اونها هم با مشکل مواجهن و بعضن افرادی که به این وسیله وارد مرزهای ایران هم شدن دیپورت شدن.
اما صرف نظر از واقعیت و چگونگی طرح تازه لغو روادید ایران با 60 کشور، پرسش این است که چرا مسافران ایرانی برای دریافت ویزای سفر به کشورهای دیگر جهان باید تا ساعتها در صف طولانی سفارت ها بمانند، مدارک فراوان و خارج از توان خود ارائه کنند و در نهایت هم در بسیاری از موارد موفق به دریافت ویزا نشوند. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ.
جمهوری اسلامی به خاطر دیدگاه‌هایی که داره و به خاطر مشکلاتی که با جهان خارج داره باعث شده که رویکرد کشورها نسبت به ایرانیان برگرده و به خصوص کشورهای اروپایی موضوع روادید رو در سلوحه کارهای خودشون قرار بدن و این موضوعیه که هر بار ایران هم اومده یک طرفه این مسئله رو به نوعی کنار گذاشته، اما طرف مقابل به خاطر همین مشکلات، بحث تروریسم بین‌المللی، بحث نقض حقوق بشر، همواره باهاش برخورد کرده و به خصوص بحث مهاجرت از ایران به کشورهای غربی منجر شده که این مسئله نتونه اثر داشته باشه برای اینکه دو طرف ازش فایده ببرن و به خصوص اتباع ایران از این قضیه استفاده کنن.
باید منتظر ماند و دید لغو روادید ایران با کشورهای دیگر در صورت اجرایی شدن اثری هم بر سرنوشت شهروندان ایرانی منتظر در صفهای ویزا دارد یا نه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. این مجله جامعه رادیو فردا بود که این هفته هم شنیدید و ما رو باهاش همراهی کردید. دعوت میکنم همچنان همراه این مجله بمونید. وعده من و شما هفته دیگر همینجا مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.
ارتباط با جمع